کلاس برات استاد حسنی تاریخ 26/10/1400 صفحه 257.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحثی که ما روایات میخوندیم رسیدیم به این باب القتاس و تسمیت، باب کافی در کتاب الاشره. حدیث اول از این باب میگه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن القاسم ابن سلیمان عن جراح المدائنی قال ابو عبدالله، رواه صحیح است. للمسلم علی اخیه من الحق، حقوق مسلمان بر مسلمان رو میگه. ان یسلم علیه اذا لقیه، یکی از حقوق مسلمان و مسلم اینه که هر زمان او رو دید به او سلام بکنه. و یعوده اذا مرض، هر زمان بیمار شد به عیادتش بره. و ینسه له اذا غاب، هر وقت نبود. ینسه و ینسه به معنای خیرخواهی کردن، یعنی بالاخره هر زمانی که وجود نداره خیرخواه او باشه، حالا خوبی ازش بگه. اگه مثلا خانوادش خودش نیست، خانوادش به کمکی نیاز داره، کمکی بکنه، منظور اینه. و یسمته اذا اتس، هر وقت عطسه کنه تسمیت کنه. تسمیت یعنی چی؟ یعنی یقول الحمد لله رب العالمین لا شریک له، و یقول له یرحمک الله. اون وقتی میگه الحمد لله بگه یرحمک الله. فیجیبه فیقول له یهدیکم الله و یصلح بالکم. و یجیبه اذا دعاه و یتبعه. خب اینم تا اینجا میفرماد که دعای مختلفی براش بکنه وقتی جواب میده. و یجیبه اذا دعاه، هر وقت صداش بکنه آقا بیا کارت دارم، حتی مسلم بر مسلم اینه که بره، خودش قایم نکنه. یجیبه اذا دعاه. و یتبعه اذا مات، هر وقت از دنیا رفت در تشییع جنازه و اینها شرکت کنه و او رو همراهی بکنه. یه چند تا حق اینجا تو این روایت برای مسلمان و عهده مسلمان دیگر بیان شده. خب وارد بحث بشیم. بحث ما در باره شبهات غیر محصوره بود که آیا در اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره احتیاط واجبه یا احتیاط واجب نیست. در بحث شبهات غیر محصوره، اگه یادتون باشه شبهات محصوره ما تو در دو مقام بحث کردیم، یکی بحث وجوب موافقت قطعیه بود، یکی حرمت مخالفت قطعیه. اگه ناهیه گفتیم در شبهات محصوره ارتکاب جمیع الاطراف جایز نیست، از طرف دوم گفتیم در شبهات محصوره اجتناب از جمیع الاطراف لازم هست. در بحث شبهات غیر محصوره مرحوم شیخ به این دو زاویه نگاه بحث رو تقسیم نکرده که بگه اول ما بحث بکنیم که آیا در شبهات غیر محصوره مخالفت قطعی حرام است یا نه، بحث کنیم آیا در شبهات غیر محصوره موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست. به این دو بحث رو تقسیم نکرده. از ابتدا بحثی رو که مطرح کرده میفرماید در اطراف علم اجمالی اجتناب واجب نیست، خیلی کلی مطرح میکنه و شاید از اینجا برداشت میشه کرد که نظریه مرحوم شیخ اینه که در شبهات غیر محصوره هم مخالفت قطعیه اشکالی نداره هم موافقت قطعیه واجب نیست. هیچ کدوم از اینها در شبهات غیر محصوره وجود نداره. اما حالا بعدا خواهیم رسید توی یکی از این تنبیهات یک کلامی داره در تنبیهات شعبه غیر محصوره، شاید از اونجا بشه برداشت کرد که مرحوم شیخ انصاری در شبهات غیر محصوره قائل به حرمت مخالفت قطعیه هست، به این معنا که مثلا اگر شما علم اجمالی دارید یکی از هزار شی حرامه، یک در هزار علم به حرمت دارید، اگه همه اطراف و در محل ابتلا باشه یکی از اینها رو شما باید اجتناب کنید، اما از اجتناب سایر اطراف لازم نیست. این چیزیه که بعداً از کلام مرحوم شیخ در تنبیهات برداشت خواهد شد. حالا اینو بذاریم سر جای خودش در موردش بحث میکنم. بعد پس بحثی رو که ما اینجا با این عنوان بحث میکنیم، میگیم که در شبهه غیر محصوره احتیاط از اطراف شبهه واجب نیست، که 6 تا استدلال اینجا برای این بحث مطرح شده. اول استدلال اجمال، اجماعی که هم شهید ثانی در روض الجنان، محقق ثانی در جامع المقاصد به این تصریح کردن و در موردش صحبت کردن. محقق بهبهانی هم یه تعبیری داره، حالا تعبیر وحید بهبهانی جالبه. حالا وحید بهبهانی در کلماتش و در نقل اجماعاتش یه صحبتی رو داره که خیلی وقتا این الفاظش وجود داره، حالا این تعبیرش تعبیری که خیلی تکرار شده. حالا من عبارت ایشونو از به قول من فواید حائری آوردم، اینجا ببینید. ایشون میگه ما ان عدم وجوب الاجتناب عن غیر المحصور مجمع علیه بین الکل ولا ریب فی و مدار المسلمین فی الاعصار والامصار کان علی ذلک. مدار مسلمین هم در عصرهای مختلف هم در سرزمینهای مختلف، امصار جمع مصر دیگه، در زمینها سرزمینها و شهرهای مختلف کان علی ذلک. این بوده که در اطراف شبهات غیر محصوره اجتناب رو واجب نمیدونستن. و قد حققناه فی موضع آخر. این تعبیر فل اعصار و الامصار، حالا یه بار بگرده تو کلمات وحید بهبهان، خیلی تکرار شده که تو ادعای اجماعش خیلی وقتا میاد ادعای اجماع میکنه فل امصار و الاعصار. بله هم در حقیقت به نحوی هم اجماع درسته، هم به نحوی سیره متشرع داره ادعا میکنه. بله مرحوم شیخ میگه به نظر ما نقل اجماع انقدر مستفیزه که دیگه نیاز نداره ما خودمون مستقلن اجماع رو تحصیل بکنیم. انقدر نقل اجماع مستفیزه که با نقل اجماع به وجود اجماع اطمینان پیدا میکنیم، دیگه نیازی به تتبع اقوال علما و تحصیل اجماع نیست. با این نقل اجماع اجماع محصل میشه و اجماع هم وقتی ثابت شد حکم ثابت، یعنی مرحوم شیخ تمسک که به این اجماع رو میپذیره. این دلیل اول. این خیلی چیزی نیست، متنشو ببینیم. المقام الثانی فی شبهة غیر المحصوره و المعروف فیها عدم وجوب الاجتناب و یدل علیه وجوهان. الاول الاجماع ظاهر المصرح، اجماعی که ظاهر است. ظاهر است یعنی چی؟ یعنی ظاهرا اجماع وجود داره. از ظاهر یعنی در حقیقت به نظر از دید اجماع محصل ظاهره، از دید اجماع محصل ظاهر. شما اجماع محصل داریم اجماع منقول دیگه. اجماع محصل یعنی خود فقیه رفته تتبع کرده و اجماع فقها رو به دست آورده، تحصیل کرده. اجماع منقول این بود که فقیهی برای دیگری نقل میکنه که اجماع وجود داره. خب الاجماع ظاهر یعنی چی؟ آیه میهن خواه شما حضرت امتحان شفایی سوال کنن الاجماع ظاهر المصرح به چی میگی؟
ظاهر اجماع محصل.
چی میگه میهن خواه؟ چی میگه؟ یعنی ایشون چی میگه؟
یعنی
چی یقینی نیست؟ محصل نیست. پس چی میگیم ظاهر؟
مظاهر خودشون تأثیر کرده.
الاجماع ظاهر یعنی از ناحیه اجماع محصل ظنیه، یعنی من دم دست کلمات علما رو دم مخالفی دم دست ندم، ظاهرا اجماع وجود داره اما از ناحیه اجماع منقول مصرح. الاجماع ظاهر المصرح به تصریح شده در چی؟ فر روز. روز مالکیه؟ های مطیعی؟ روز روز روزت البهیه مالکی بود؟ شهید ثانی بود. شهید ثانی کتاب دیگه داره، روز الجنان. روز الجنان مال خود شهید ثانیه، روز الجنان مال شهید ثانیه. و انجام المقاصد، جامل مقاصد هم اونجا تصریح کرده. و دعاه و صریحاً المحقق البهبهانی فی فوائده، فواید یعنی الفواید الحائریه. یه سیستمی داشتن، یعنی علما، خیلی علما اهل قلم بودن و اهل تأمل و اهل تألیف بودن. گاهی وقتا میرفتن یک مسافرتی میرفتن، تو مسافرتاشون هم مشغول به نوشتن میشدن، دست از نوشتن بر نمیداشتن. مثلا یه مدتی رو، مثلا یه سال 6 ماه میرفته مثلا کجا، مثلا کربلا، یا میرفته مدینه، یا میرفته مقال معروف مکه، اونجا بیتوته میکرده، تو همون زمان یه کتابی رو مینوشته که اینا معمولا معروف میشده به فواید. حالا ما یه فواید مثلا استرابادی مدنی مکی دارن بعضیا، مثلا بهبهانی فواید حائریه، یعنی فوایدی که در جوار حائر ابو عبدالله حسین ظاهرن اونجا در کربلا نوشته شده، حالا ایامی که اونجا بوده. و زاد علی نفی و ریب فیه، علاوه بر ادعای اجماع ریب رو هم نفی کرده و گفته ان مدار المسلمین فی الاعصار و الامصار علی و تبع او فی دعوی الاجماع غیر واحد ممن تأخرند. و در ادعای اجماع ادعی از متأخرین هم ازشون تبعیت کردن. من اولین بار یه بحثی بود ذیل مقاله چند سال پیش، خیلی وقت پیش می نوشتم، در مورد بحث نماز جمعه و زمان خطبه های نماز جمعه قبل از آن میشه خوند یا بعد از آن باشه. خب تو روایات اختلافیه، تو فتاوا اختلافیه. بعد کلام مرحوم بهبهانی رو دیدم، اونجا هم یه ادعای اجماع مانندی کرده بود ایشون، فلعصار و الامصار. دفعه اول بود با این ادبیات بهبهانی نگاه میکردم، احساس کردم بحث خیلی مسلمه، یعنی اینطوری که بهبهانی گفته فلعصار و الامصار، گفتم نه بحث خیلی مسلمه. رفتم دیدم نه، اینطوری هم که بحث مسلم نی، نحوه بیان بهبهانی اینه، یعنی بعض علما نحوه بیانشون بیان چیه؟ بیان بطیه، بیان جزمیه، بیان قطعیه، یعنی یه جور بحثو میگن ضرورته. یا تو کلمات صاحب جوارم زیاد به کار میره یه بحثی، یه حرفی رو بعضی آقایان دارن میگن که هر وقت رو به نظر نماد جواهر میگن، هر وقت دید صاحب جواهر داره میگه ضرورته ضرورته، بدونید بحث واضح نیست. میخواد با ادعای ضرورت بحث رو پیش ببره که بگه آقا ضرورت از ضرورت. خب حالا البته این مورد بحث ما الان بحث واضحیه، خیلی تو این زمینه اختلاف نظری نیست. و زاد بعضهم دعو ضرورت علی فی الجمله و بالجمله فنقل الاجماع مستفیض و هو کاف فی المسأله. خب این دلیل اول. دلیل دوم بحث حرجه. در مورد حرج مرحوم شهید ثانی، محقق ثانی و دیگرانی اومدن استدلال کردن به ادله لاحرج. ما تو بحث لاحرج دو تا دلیل داریم، حالا تو استدلالا میگیم. یه ادله داریم مثل آیات شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یکم روایاتی داریم که میگه ان الدین سمحتون سهله. سمحتون سهله. این یه مقدار متفاوت معناش. آنو شیخ هم بعداً میخواد بحث کنه، اینا رو با هم جداگانه بحث میکنه. اما در استدلال وقتی نقل میشه اینا در یک راستا و در یک سمت و سو معنا میشه. خب چی میگیم؟ حالا استدلال ما تبیین بکنیم تا ببینیم مسئله چیه. اینو پیش‌فرض بگیرید که اگر برای شخص خاصی عملی حرجی بود موجب حرج شد، اون حکم ازش مرفوع هست. این پیش فرض ماست، مسلمه هست، بحثی درش نیست که اگر حرج شخصی، اصطلاح ما میگیم به این حرج شخصی، حرج شخصی رافع تکلیفه. من الان برام یه کاری، یه فعلی حرجی بود، انجام اون فعل برام من مشقت فراوان داره، به دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این فعل حرجی از من مرفوعه. حالا تو بحث لا حرج و حرج شخصی یه اختلافی هست در این که آیا لا حرج شامل محرمات هم میشه یا نه. حتی لا شبری غالب اینه که لا حرج شامل محرمات نیست، فقط شامل واجبات. این اگر فعل واجبی برای شخص حرجی بود، اون فعل واجب مرفوع است. اما اگر ترک کار حرامی حرجی بود، بلا حرج اون فعل ترکش فعل جایز نمیشه، فعل جایز نمیشه. برای همین محرمات ترکشون لازمه، ولو در اون ترکشون مستلزم حرج و مشقت شدید بشه. حالا استدلالی هم که ایشون میکنن، میگن چون قالب محرمات، در قالب محرمات ترکشون حرج وجود داره. مثلا بگیم به کسی که مجرده مثلا کار حرام نکن، خب این برای قالب افراد این حرج وجود داره. وقتی این حرج وجود داره، نمیتونیم قالب رو از لا حرج خارج بکنیم، قالب رو از دلیل حرمت اولیه خارج بکنیم. حالا استدلالی داره، بحث مفصلی داره. خب این بحث رو فعلا پیش فرض بگیرید، نمیخوام بیشتر از این باز بکنیم، که لا حرج شامل حرج شخصی در مورد خاص میشه. اگه توی یه مورد خاصی برای شخص خاصی انجام این عمل مستلزم حرج بود، اون عمل در اون مورد از این شخص برداشته شد. اما بحث اصلی ما چیه؟ تو بحث شبهات غیر محصور بحث اصلی ما اینه، میخوایم اثبات بکنیم که این خیلی مهمه و دقت کنید اینجا رو نگیرید دیگه تا آخر رفته بحث. میخوایم بحث اصلی ما اینه که میخوایم با تمسک به لا حرج اثبات کنیم در شبهات محصوره مطلقا، دوباره میگم، در شبهات غیر محصوره، در شبهات غیر محصوره مطلقا احتیاط واجب نیست، حتی در مواردی که احتیاط مستلزم حرج نباشد، حتی نسبت به اشخاصی که احتیاط برای اونها حرجی نباشه. این مهمه. پس استدلالمون باید به نحوی باشه که با مدعای ما سازگار باشه. مدعا اینه احتیاط در شبهات غیر محصوره مطلقا فی جمیع شبهات غیر محصوره و ان جمیع المکلفین احتیاط واجب نیست. این ادعاست. حالا برای این مدعا باید تقریب ما به نحوی باشه که این مدعا رو بتونه اثبات کنه. برای همین در استدلال اینطوری میگیم، میگیم احتیاط در بیشتر مصادیق شبهات غیر محصوره برای بیشتر مکلفین حرجیه. اینو به عنوان مقدمه اول. آقا قالب شبهات غیر محصوره احتیاط درشون حرجیه، حالا بعضی از شبهات غیر محصوره پیش میاد احتیاط در اونها حرجی نباشه. مثلا قبلا هم توضیح میدادیم، مثلا علم اجمالی داره که یکی از دخترانی که مثلا در شهر قم هست، مثلا این قاهر رضایی بوده، خب احتیاط توی این موارد حرجی نیست. میره یه دختر میگیره از یه شهر دیگه، از یه شهر دیگه ازدواج میکنه، مجبور که نیست از شهر قم دختر بگیره و از قم ازدواج کنه، میره محل خودشون، مثلا شهر خودشون، از شهر یزد کجای امیرخا، میره از اونجا دختر میگیره و ازدواج میکنه. کجا بود شهرش؟ خود یزدید؟ تفت؟ خب میره از تفت، شما حالا نمیدونم، شما مجبوری شدید تبریز، میره آقا از تبریز، قاضی‌زاده میره از شهر خودشون کجا؟ میره از کرمان. شما که قبلا گرفتی دیگه جرات نداری دومیشو بکنی. خب پس احتیاط توی موارد حرجی نیست، درسته؟ پس احتیاط ممکنه تو بعضی موارد حرجی نباشه نسبت به همه. الان احتیاط نسبت به این مثالی که منظر نسبت به هیچ کسی حرجی نیست، حالا شاید یه شخص خاصی پیدا بشه، حالا اونم معلومی پیدا بشه که مجبور باشه از کجا زن بگیره، فقط از اون ازدواج کنه، حالا اون شاید پیدا بشه نشه، اما اینطوریه که معمولا حرجی نیست. پس احتیاط تو بعضی موارد ممکنه حرجی نباشه، اما این مسلمه که احتیاط در بیشتر موارد حرجی، تو بیشتر موارد حرجی و نسبت به بیشتر مکلفین هم حرجی. حالا شاید یه مکلف نادری و خاصی پیدا بشه که احتیاط در اطراف شبهات غیر مسئول براش مستلزم حرج نباشه، اما بخوایم به نگاه کلی و جنبندی تصور کنیم و نگاه کنیم، در بیشتر موارد نسبت به بیشتر مکلفین احتیاط در شبهات غیر مسئول مستلزم حرج. این مقدمه اول که مقدمه بدیهی هم به نظر میاد. خب کبرا که استدلال اصلی ما همین کبراست، میگه ادله متعددی مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یرید الله بکم العسر یسر ولا یرید بکم العسر، وجود حکمی که مستلزم حرج باشه رو به صورت کلی نفی میکنه و بیان میکنه هر کاری که در قالب موارد برای قالب مکلفین حرجی باشه، از تمام مکلفین، حتی از مکلفی که به صورت نادر موجب حرج برای او نیست، درسته؟ و در تمام موارد، حتی مواردی که به صورت نادر حرج در اونها وجود نداره، تو همه موارد چی شده؟ برداشته شده. شرفت افصف خط بعد در همه ما برداشته شده. این کبرای ماست که این کبرا خیلی میخوایم بحث کنیم، این کبرا فعلا داشته باشیم یه ادعایه که میخوایم خیلی بحث کنیم. نتیجه این میشه احتیاط در اطراف شبهات غیر محصوره در تمام موارد و از تمام مکلفی برداشته شد. این صغرا کبرا نتیجه. برای تأیید این کبرا، برای اینکه این کبرا تأیید بشه، میام همون روایات رو بیان میکنیم که تو روایات متعددی بیان شده که احکام کلی شریعت وابسته به عسر و یسر غالبیه، که این ندیم سنحت سمحتون سلم. من سه تا روایت جالب بمونه نمونه بردم، روایت هم جالبه بخونیم خوبه. اولی شیخ صدوق در فقیه آورده ظاهرن، حالا من اینا رو وسائل آوردم، اما وقتی میگه محمد ابن علی ابن حسین از فقیه ظاهرن، قال سئل علیون علیه السلام ایو توزع من فضل وضوء جماعت المسلمین احب الیک او یتزوع من رکبن ابیض مخمر. گرد امیر مومنان سوال شد آیا باقی مانده وضوع جماعتی از مسلمین، وضوع گرفتن آب وضوعشون توی ظرفی جمع شده، از اون باقی موندهش وضوع بگیریم برای شما محبوب تره، یا وضوع گرفتن از یک آب مثلا حالا ابیض مخمر، حالا اینو باید ببینیم مراد چیه، ظاهرا مراد از آب گوارا و آب مثلا خیلی تر تمیز سالم به قول معروف خوش تر چه؟ قال الله حضرتان بل من فضل وضوع جماعت المسلم، برای من از باقی مونده آب مسلمین وضوع بگیرم بهتر، بیشتر دوست دارم. فإن أحب دينكم إلى الله أن الحنفية والسمحة والسهلة، یعنی میگه برای وضو گرفتن به خودتون مشقت ندید، به دنبالی آب صاف خیلی قشنگ، آبا هرم مسلمان وضو گرفتن تا هم همونجا برو کنارشون وضو بگی، نگو حالا شاید این وضو گرفت دستش نجس بود، این آب شاید کثیف باشه، شاید چی باشه، کرونا داشته باشه، کلا انقدر وضو گرفتن انقدر به مشقت خودتون نندازید که دنبالی آب خیلی تر تمیزی که دست نخورده باشه پیدا کنید. چرا؟ چون بهترین دین و محبوب ترین دین نزد خدا که خدا اونو دوست داره اون دینی هست که خودتون رو به مشقت نندازید، یعنی حتی به مشقت انداختن از نظر خداوند مبغوزه. الحنفیت و سمحت و سهله. یا محمد ابن الحسن شیخ طوسی فی المجالس، حالا این روایتش نیورده شیخ، من آوردم میخونیم، ول اخبار به اسناد هل آتی ان ابی ذر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیته له الله صلی الله علیه محمد قال یا ابا ذر ان الله بعث عیسی ابن مریم به رهبانیت. خداوند عیسی رو مبعوث کرد به رهبانیت و به دوری از علوم دنیا و اینها و با است و بالحنفیت سمه، اما من مبعوث شدم به دین آسان. سمه یعنی من سمه یادم رفت لغتا یعنی چی. و خب ببت الی نسا، زنان در دید من محبوبه. و تیب و جعلت فی الصلاة قرة عینی، نماز نور چشم منه. یا ابا ذر ای ما رجل تتوع فی یوم به اثنتی عشرت رکعه سوى المکتوبه، اکر در هر روزی غیر از نماز واجب 12 رکعت نماز بخونه. حالا این 12 رکعتی که بیان شده تو روایات به 1 رکعت نماز وتیره که 2 رکعت نشسته بعد نماز عشا میشه 1 رکعت نماز وتیره و 11 رکعت نماز شب تفسیر شده. یعنی هر کس در شبانه روز، حالا سایر نوافل و خیلی حالا تو رتب بعدی نوافلی که خیلی تأکید بیشتری داره، یکی 2 رکعت نماز وتیره بعد از نماز عشا و 11 رکعت نماز شب. هر کس 12 رکعت غیر از نمازهای واجب، این نمازهای مستحب خونه، نماز شب و وتیره، کان له حقا واجبا بیت فی الجنه، حق واجب برش اینه که یه خانه در بهش، اتاق بیت هم اتاقه، اتاقی در بهش براش مهیاست. و میگه رو باید روایت بعدی هم جالبه، این از کافی محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان جعفر ابن محمد الاشعری ان ابن قدار عن ابي عبد الله عليه السلام قال جاءت امراه عثمان ابن مزعون الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، همسر عثمان ابن مزعون. عثمان از یه بار اشاره کردم، نمیدونم اینجا یا نه اشاره کردم، عثمان ابن مزعون، عثمان ابن مزعون یکی از اصحاب خاصه امام پیامبر اکرمه و خیلی هم رابطه خوبی با امیرالمومنان داشته. تو روایت هم زیاد هست از تعاریفی که امیرالمومنان نسبت به عثمان ابن مزعون داره و تو بعضی روایات به عنوان اخی و برادر خطابش میکنه، میگه به نظرم تو که تو ذهنم میگه برادرم عثمان ابن مزعون. و به احترام عثمان ابن مزعونم حضرت یکی از فرزندانش اسمش گشت عثمان، حالا بعضی میگن چرا حضرت اسم بچه‌ش گشت عثمان، به احترام عثمان ابن مزعونه. و همون روایات متعدد هم داریم در تعریف و تمجیدی که به قول معروف امیرالمومنان از عثمان ابن مزعون، عثمان مزعون داره و اون رو به عنوان اخی و برادر خطاب میکنه. خب حالا این خیلی اهل چی بوده؟ اهل اعتکاف و نماز شب و گاهی وقتا بره بیرون شهر مثلا یه چند وقتی بیتوته کردن توی جای مختلف و عبادت و اینها، خیلی اهل عبادت بوده. حالا روایت دیگه در اونم جالبه بگم، نقل کنم قشنگه. یه بار میاد خدمت پیامبر، خدا دیگه که به حضرت میگه که دیگه یا رسول الله من میخوام تمام عمرم رو وقف عبادت کنم و برای همین هم قصد کردم که برم کلن خودم رو اخته کنم که دیگه هیچ میلی به زنان نداشتم، با خیال راحت فقط تمام عمرم مشغول به عبادت باشم. که حضرت فرمودن نه، تو دین ما همچین چیزی وجود نداره، اختصاء و اختصاء با خبوت و سا امتی از سیام، روزه بگی با روزه مقداری اون شهوت رو کنترل کنه، نمیخواد این کارای بانو غیر مشروع انجام بده. حالا تو همین فضاها بوده زندگیش. حالا توی همین فضاها حساب کنید یه دفعه زن عثمان ابن مزعون بیاد خدمت پیامبر، بیاد شکایت کردن زن عثمان ابن مزعون که یا رسول الله ان عثمان یصوم النهار، روزا که همش روز است، و یقوم اللیل، شبام که همش نماز شب میخونه. خیلی با چیز که ظاهرش هم اینه که یعنی در حقیقت حضرت هم فهمود که صرفا شکایت زن عثمان مزعون صرفا به خاطر این نیست، به خاطر شاید بحث زناشویی هم باشه. فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مغزن، حالا مغزن مغزبن نمیشه، مغزبن الان خواهد بشه، یحملو نعلی، با حالت ناراحت این نعلی نشو به دست گرفت، حتی جا عثمان، رسید به عثمان ابن عفان، فوجده یصلی، دید داره عثمان نماز میخونه، فانصرف عثمان حین رعا رسول الله، عثمان وقتی متوجه شد حضرت اومده، نماز مستحبی بود دیگه، نمازش رو رها کرد و ما خدمت رسول الله، خب چیه در خدمتم بفرمایید. فقال له یا عثمان لم یرسلنی الله به رهبانیه، خدا منو مبعوث نکرده به دوری از دنیا، ولکن بعثنی بالحنفیت سمحه، منو مبعوث کرده یک دین آسان و خالص و ناب، اصوم، از یه طرف عبادتمو دارم، صوم دارم، اصلی نماز دارم، یعنی یه طرف عبادات شرعی خودمو دارم، رابطه با خدامو دارم، از یه طرف علم سعهد کار دنیاوی هم دارم، اینطور نیست که صرفا تمام عمرم مشغول به عبادت باشم، جمع بین هر دو، هم رابطه با خدا دارم هم اون کارهای دنیاوی رو. فمن احب فطرتی فلیستن به سنتی، هر کس من رو فطرت من رو دوست داره باید به سنت من اقتدا کنه، و من سنتی ان نکاح، یکی از سنت‌های من نکاهه. تا حالا اینو من میگفتم به رفقان شوخی هم میگفتم، میگفتم این روایت که میگم من سنتی ان نکاح وقت عقد ازدواج میخونن، اینجا این روایت اگه مستندش باشه، خب نکاح تو این روایت به معنی لغویه، نکاح معنی عقد نکاح نیست، چون به عثمان مظلوم نمیخواد که بگه برو دور ازدواج مجدد کن، زنش اومده شکایت میکنه، میگه برو با زنت رابطه برقرار کن، جمعندی کن. حالا خب این هم از این، بله
از این که در مقابل قربانی از اومدن میشن سانی برداشو کرد کلن برای مسئله این چنینیه، نه قبطی اصلا به شبه محصوره نمیشن.
حالا جواب بدیم، واسه فعلا استدلال بگیم بعد جواب رو میگیم، روایت خواستم کامل بخونم. از این روایت چی برداشت میشه؟ از این روایت برداشت میشه که آقا خداوند کاری رو که موجب سختی و مشقت باشه بر انسانها بر مسلمین واجب نکرده، هیچ کاری، حتی مثلا توی روایت میگه عبادتی که مثلا اینطوری باشه نه، باید به نقد باشه، بالاخره دین آسانیه که خداوند یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر، شاید تو همین فضاهاست که احکام شریعت احکامی نیست که موجب حرج برای نوع مردم در نوع موارد بشه. خب این استدلال، ببینیم استدلال تا اشکال و مناقشه. اثانی مستدل بهی جماعتون من لزوم المشقت فی الاجتناب و لعل المراد، ببینید لعل المراد، این لعل المراد خیلی مهم بود، چرا میگیم؟ چون لا حرج خواهیم گفت که ظهور بدویش در چیه؟ در رفع حکمی که موجب حرجه، بگید حرج شخصی بشه، ظهور بدویش اینه، باید یه جوری توجیه کنیم که ربط به بحث ما پیدا کنه، و اگر بحث حرج شخصی رو مطرح بکنید رابطه بین مدعا و استدلال از بین میره، چون میشه دلیل اخص از مدعا. و لعل المراد، شاید مراد این باشه، لزومه فی اغلب افراد هذه الشبهه لاغلب افراد المکلفین فیشمله قوله عموم قوله تعالی یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر، و قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بناء الا ان المراد انما کان القالب فیه الحرج علال قالب، اونی که قالب در اون حرج هست علال قالب، یعنی قالب کی؟ مکلفین، فهو مرتفعون ان جمیع مکلفین، اینم اضافه کنیم فی جمیع موارد، درسته؟ حتی من لا حرج به نسبه الی، حتی نسبت به کسی که حرجی برای او ندارد احتیاط. و هذا المعنا و ان کان خلاف الظاهر، میگه هرچند این معنا خلاف ظاهر ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ظهور اولیش اینه که حرج شخصی مرفوعه، نه حرج نوعی به این معنا. الا انه یتعین الحمل علی به معونت ما ورده من اناطت الاحکام الشرعیت الکلیه وجودن و عدمن بالعسر والیسر القالبین. این روایات هم این دو سه روایاتی که خوندیم مرحوم شیخ ناظر به این روایاتی که میگه ندین سمحتون سهل. خب حالا بفهمید نکته ای دارن رفقا با میدامه بس بریم. حالا صرفا برای استحبام مثلا روایت اول اینطوری نبود. حالا شما ما مجموعی داریم میگیم این ندین سنحتون سهله، یه تعبیری که تو روایت مختلف تطبیق شده. وقتی تطبیق یک موردش هم به این فرض استحبابی نماشه، پس خود این قاعدش قاعده عامه. درسته یکی از مفادش، یکی از مفاداتش همینه که سمحه سهله بودن دین یکی از ظهورات و بروزاتش اینه که تو بحث عبادات اون مشقت ها لازم نیست. اما یکی از ظهورات و بروزاتش هم اینه که شارع حکمی که موجب سختی و مشقت باشه رو جهل نکرد.
محدوده
سختی چیز مشخصی نداره، اگه
شخصی باشه
رو بکره
حله، ولی بردنش
کنون موقعی
از کجا
خانه سنت
شخصیش
هم مرزه مشخصی نداره خودش دیگه میشه. اینجا میگیم خود فقیه، اونجا میگیم خود مکلف، اینجا میگیم خود فقیه. هر وقت خود فقیه به این نتیجه رسید که یک حکمی در قالب موارد برای قالب مکلفین حرجی هست، میگه با توجه به این ندین سمحتون سهله این حکم جعل نشده.
این یکم خوب
قابل
است حالت مکلف یا حالت بقیه هم هست.
بله بله
عدم ملاحظت
بله همینه. حالا به مناسبت چی؟
یعنی کاملا میتونه متغیر باشه توی دوره مثلا خیلی برای حالش خوبه یه حکم حرجی نیست، توی دوره مثلا خیلی حالش یا مکلف.
بله تو بحث اجماع هم همین حرف مطرحه دیگه. تو بحث اجماع حدسی که یکی از تقاریب اجماع، اجماع حدسی که حدس از کشف قول معصوم باشه، اونجا خیلی مطرح کردن که این وابسته به نظر فقیه میشه که چقدر اهل حدس زدن باشه. بعضی فقها هستن با چند تا بابان معروف، معروف از برخی آقایون میگه که اگه شیخ مفید، شیخ توسی و شیخ صدوق مثلا با محقق به فرض نهایت یه حرف رو بزنن دیگه من علم پیدا میکنم به قول معصوم. مثلا بعضی اون ولی همه فقها هم یه حرفی بزنن علم به قول معصوم پیدا نمی کنن. اونجا هم همینه دیگه. حالا اینا نکاتی میشه دیگه، چاره ای هم نیست، کارش هم نمیشه کرد، فعلا نمیشه مگه حالا بعدا بشه یه راهکاری باشه راه داد. خب مرحوم شیخ میاد این دو تا دلیل جدا میکنه، میگه که آقا ما جعل علیکم فی الدین من حرج با ان الدین سمحتون سهله مفادشون با هم متفاوته. اینا رو باید جداگونه بحث کنیم. اول ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این ظهور در چی داره؟ ظهور در رفع حکمی داره که برای مکلف موجب مشقت و حرج، یعنی ظهور داره در رفع حرج اصطلاح کردیم چی؟ شخصی. حرج نوعی رو نمیگه. چرا؟ یه استدلال لابلای کلام مرحوم شیخ هست، من حالا به نظر میاد استدلال شیخ اینه، میگه که این دلیل ظهور داره در این که در مقام امتنان، ظهور در امتنانیت داره. وقتی ظهور در امتنانیت داره، رفع حکم از کسی که اون حکم براش حرجی نیست امتنانی نیست. نه تنها رفع حکم امتنانی نیست، بلکه رفع حکم نسبت به او خلاف امتنانه. چرا رفع او حکم نسبت به کسی که حکم براش حرجی نیست خلاف امتنانه؟ چون میگه آقا حکم که میخواد برداشتش حکم الزامیه دیگه. مثلا میخوام یه واجبی رو بردارم، در هر واجبی یه مصلحت ملزمه‌ای وجود داره دیگه، قبوله؟ پس اگر رفع میکنیم یعنی میگیم لازم نیست بری اون مصلحت ملزمه رو استیفا کنیم. پس اومدیم استیفای مصلحتی که ملزمه هست رو نسبت به این شخص رفع کردیم بدون اینکه هیچ مصلحت جبران کننده‌ای در حقش وجود داشته باشه، برخلاف اون حرج شخصی، برخلاف کسی که حکم براش حرجی باشه. نسبت به اون شخص درست اون مصلحت ملزمه تفویت میشه، اما با مصلحت تسهیل چی میشه؟ جبران میشه. پس درست رفع حکم نسبت به شخصی که اون فعل خاص برای اون شخص حرجیه صحیحه، خلاف امتنان نیست، اما رفع حکم نسبت به کسی که فعل برای او حرجی نیست خلاف امتنانی نیست. پس نمیتونیم از لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج اثبات کنیم رفع حکم رو نسبت به کسانی که احتیاط در شبهات غیر محصوره برای اونها حرجی نیست. پس نمیتونید اون مدعای عام رو با این استدلال ثابت کنید. حالا نسبت به لا حرج حرفشون اینه. و فی هذا الاستدلال نظر لأن عدلة نفی الاسر و الحرج من الآیات و الروایات لا تدل الا على ان ما کان فیه زیق على مکلفن على مکلفن. اجازه بشه اگه من یک خط درست می نویسم على مکلفن خاص فهو مرتفع عن، یعنی فقط داره رفع حرج شخصی می کنه. اما ارتفاع ما کان زیقا على الاکثر امن هو علی فی قایت سهوله، یعنی ارتفاع اون حکمی که برعکسن مشقت داره نسبت به کسی که برای اون مشقت نداره بلکه آسان است. فلیس فیه امتنان علی احد، این امتنان بر اون شخص نیست، بل فیه تفویت و مصلحت تکلیف من غیر تدارکها به تسهیل. مصلحت تکلیف که مصلحت ملزمه بود فوت میشه، با مصلحت تسهیل هم تدارک و جبران نمیشه. خب این استدلال به لاحرج باشه، استدلال به ندین سمحتون سهله رو انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.